بحث مقدمات عرفان عملی یا سیر به سمت خدا گذشت که همه سنت های دینی به معنای عامش، اهم از دین های الهی و غیر الهی، محور مشترکی دارن و اون رسیدن به ساحت باطنی هستی و حقیقت هستی و اون نهایی ترین و باطنی ترین ساحت عالم که اون رو توضیح دادیم و بحثش گذشت. و دو عنصر اصلی در این سیر و در این علم وجود داره، یکی بحث عشق و محبت و عمل و دیگری بحث معرفت و بلکه نهایت معرفت، معرفت نهایی، یعنی معرفت هم به نهایت هستی که خداوند باشه، هم معرفت نهایی که شهود باشه، نه از قبیل معرفت های ذهنی فکری. این هم گذاشت بازش. علاوه بر این دو بعد، عرفان ابعاد دیگه هم داشت که یک بعدش بعد احساسات و عواطف، عواطف پاکی که در این مسیر شکوفا میشه و در هیچ علم دیگه تأثیر رو احساسات نمیذاره. هیچ کسی که هیچ علمی رو میخواند احساساتش شورانده نمیشه، تنها در این مسئله که احساسات رو هم برمی‌انگیزد و همینجاست که بحث عرفان ادبی متولد میشه. تمام آثاری مثل مثنوی، مثل عراقی، مثل نفحات الانس جامی و کتاب های دیگه که در بحث عرفان ادبیه به این خاطر شورانده میشه. تذکری هم دارم، همین مباحث گاهی وقتا با لسان و زبان علمی گفته میشه، با زبان معرفتی گفته میشه. همین مباحث گاه با لسان احساسی، یعنی همون معارف، در قالبی عرض میشه که احساس هم همراهش هست. مثال زدم، شما توی روایات راجع به مقام امام که امام تمام مزایا و علوم و حقایق و اون کمالاتی که انبیا دارن دارد، این بحث علمی، همین بحث میاد به صورت زیارت مطرح میشه. السلام علیک یا وارث آدم، یا وارث ابراهیم، نمیخوایم زیارت هایی که داریم. زیارات اون بخشی از معارف هست که همراه با تحریک قلب هست، یعنی عقل و قلب در زیارت به هم پیوند میخوره. یا این در مورد انسان کامل، در مورد خود خداوند هم توی معارف عقلی میخوانیم که خدا غنی مطلق است، خدا نمیدونم همه بهش نیازمندن، واجب الوجوده، دیگران همه از او گرفتن هرچه گرفتن و همه اوصاف دیگه خدا، رب است، نمیدونم معبود است، کسی جز او کاری نیست، لا حول ولا قوت الا بالله. همین میاد در قالب ادعیه. ادعیه همه اون معارف هست به اضافه این که قلب هم همراهی میکنه. یا الهی و ربی و سیدی و مولای و مالک رقی، یا من به یدهی ناصیتی، همه اینها تعبیریست از همون معارف. میگه زمام من جز در دست تو نیست و زمام تمام بندگان و زمام تمام موجودات. این بعد به همین خاطره که اونایی که اهل معرفت و عرفان بودن به زیارات خیلی توجه کردن در بحث انسان کامل و به ادعیه توجه کردن در بحث خداشناسی. این هم تذکرش داده شد. این سبک پس نه این یه حقیقتیست که با جاهای مختلف ارتباط داره، از یه طرف با معرفت، از یه طرف با عشق و محبت که در بعضی از سنت ها مثل سنت مسیحی عرفان مسیحیت جنبه عشق و محبتش غالب از جنبه های دیگه باشه، مثلا اگر بخوایم درصد بگیریم بیش از 80% این جنبه باشه، اونهای دیگه اصلا تقریبا خبری ازش نیست. حتی افراد متأخرشون که تو همین سده اخیر هستن و مقالاتی دارن، نوشته های کتاب هایی دارن راجع به عرفان مسیحیت، بیشتر تو همین فضل، از یک طرف با محبت، از یک طرف با معرفت، از یک طرف با بعد احساسات و عواطف، از یک طرف با بحث شاگرد پروری و دستگیری و تربیت و تربیج معنویت که این بعدش عرض کردم از اون بعدهایی بوده، اینا همه گفته شد بحث آسیب‌های فراوان پدید آورده این بعد، آسیب‌های فراوان، از یک طرف راه رشد اینه که فرد نسبت به استاد مطیع محض باشه، یعنی این گفته میشه که شاگرد نسبت به استاد مثل میت در دست غسال باید باشه و راه رشدش همینه. در یه روایتی هستش معروف، شاید بخشی از قسمتاشون خونده باشم، روایت معروفی به نام عنوان بصری. این عنوان فردیست 90 ساله، فکرم 94 ساله، که قبلا میرفته پیش مالک ابن انس. بعد میگه بعد از یک مدتی من محبت جعفر ابن محمد صادق علیه السلام افتاد تو قلبم و گفتم برم پیشش. یه روز رفتم خدمت حضرت، فرمودن که من آدمی هستم وقت ندارم، وقتم گرفته است، اینی رجل مطلوب، طلب زیاد از من دارند، یعنی اینکه وقتی ندارم و اوراد از کاری دارم، شما اینجا دیگه نیام، برام پیش همون مالک. بعدشون میگه که فقط همم تو من خیلی غصه‌دار شدم از این جریان و رفتم خونه و دیگه بیرون نیامدم مگر برای صلات واجب، تا اینکه یک روز که دیگه حوصله و صبرم از دست رفت، دعا کردم که خدا دل ایشون رو بر من منعطف کنه و یک کار کنه منو بپذیره. قبلش اینه که میگه که من دیگه پیش مالک هم دیگه نمیتونستم برم، به این خاطر دیگه لما اشره به قلبی من حب جعفرین، به خاطر که اینقدر محبت ایشون تو دلم جا گرفته بود که دیگه پیش هیچ کس نمیتونستم برم، کسی دیگه رو قبول نمیتونستم بکنم. و میگه اون روز که رفتم حضرت قبول کردن و خذیر بود. برای این قبول نکردن ابتدایی حضرت و قبول کردن بعدی حضرت نکاتی هست که چرا اول قبول نکردن، چرا رد کردن کسی که مشتاق بوده. یکی از نکاتش همینه که هنوز تکلیفش مشخص نیست، بشنوم حرفا رو ازشون، از یکی دیگه هم بشنوم، این برم برم جای دیگه هم برم، حضرت میفهمن که باید تکلیف خودتو مشخص کن، نمیشه هم اینجا هم اونجا. به عبارت دیگه اگر در طریق تحقیق و تفحص هستی، بسم الله تحقیق و تفحص کن، برو بسنج افراد رو، به اصطلاح اندازه گیری کن. اما دیگه اگر تحقیق تمام شده دیگه این ور اون ور نداره، این در بین اولیاء خدا هم داستانهایی داره که اگر لازم شد زمانی عرض میکنم. اونجا دیگه یک سره شد، میگه من دیگه اصلا کسی دیگه رو نمیتونستم بپذیرم. وقتی که مسیرش رو کاملا یک طرفه میکنه، بعد حضرت من ادخل علا برکت الله، مرد این که یک پایه جدی در مسائل عرفانی بحث استادی و از اون خطرناکتر و البته مفیدتر خضوع کامل نسبت به استاده. مرحوم علامه تهرانی توی یکی از کتاباشون دارن که اگر استادمون یک لیوان خون میدادن میگفتن به خود میخوردن، خیلی خطرناکه دیگه. نه اساس بدعت ها از همین اطاعت تام شروع شده، اساس رشد ها هم اتفاقا از همینجا شروع شد. یعنی مرحوم های انصاری کسان زیادی بودن می آمدن پیششون، افراد زیادی بودن، اما یکیشون شد علامه تهرانی. اونای دیگه آدم خوب بودن ها، اما به کمال نرسیدن. همینجا یک چیزی عرض کنم، کمال یک اصطلاحه، ممکنه بعدن هم چون تکرار کنم، کمال اصطلاحی است در بحث عرفان که این معنی خاص داره و این معنا بسیار نادرن افرادی که رسیدن به کمال. مثلا مرحوم آقای شاه‌آبادی که استاد امام بوده و امام میگن روحی فدا، در موردش حرف دارن اهل راه که آیا ایشون به کمال رسیده بود، بعضی میگن رسیده بود بعضی میگن نرسیده بود. نه اینکه ایشون مقامش پایینه، اون کمال خیلی چیز بزرگیست و دست کم یافتنیه. در هر قرنی تعداد انگشتان دستی یا دو تا دستی اونایی که اهل سلوک جدی هم. خدا رحمت کنه یکی از شاگردان مرحوم آقای انصاری بعد به نام سید عبدالله فاطمه، ایشون به واقع چشم برزخیش باز بود، خیلی اهل سلوک جدی بودشون، میدید باطنها رو میدید. بعد تو بعض از جلسات بعض از رفقای ما که تو شاگرد آقای انصاری بودن میگفتن که بعد از جلسه که تموم میشد اینها میامد خدمت آقای انصاری، میگفتش که بالای سر ایشون مثلا خورشید دیدن، مثلا خورشید به همون معنای خودش. این فرد که شاید به اندازه موهای سرش مکاشفه داشت و به درجات رسیده بود، یه زمانی یکی از رفقای ما نقل میگن گفتش که من در حال مکاشفه دیدم که یه تخت سنگی روی سینمه، بعد هزار تا پیچ بهش بسته، پیچ و مهره. بعد من اینقدر که تلاش کرده بودم 3-4-5 تاشو شل کرده بودم. دم دسته نیست کمال همینطور بگیم خب شبت نماز و روزه خداحافظ شما رسیدیم. صدق و اخلاص و درستی باید و عمر دراز تا قرین حق شود صاحب قرانی در قرن. یه مثال بزنم، یکی از دستورات عمومی، تازه این دستور خاص نبوده، یکی از دستورات عمومی مرحوم آقای حداد به شاگردشون این بود که گفته بودن با دشمنانت و با مخالفانت و با اونایی که تو رو ضایع مثلا میکنن تو جمع معامله دوست بکن. بسم الله میتونید نه تو رفتارها، تو قلب. یکی الان زده تو گوش من دشمنی کرده، تو قلبم حالی که نسبت به یک رفیقی که به محبت کرده داشته باشم، درسته؟ که از میکنم مشکله، واقعا مشکله، اینطور نیستش که به راحتی بشه رسید، به راحتی چیزی دستیافتنی نیست. مرحوم آقای قاضی 14 سال یا 17 سال من یادم نیست رقمش، بالای 14 سال بعد از اولیاء خدا 21 سال مجاهده کردند تا به اون کمال رسیدن. بعد از اینکه اون بحث کمال، کلمه کمال مطرح میشه، کمال در اصطلاح یعنی پایان سفر سوم، که یعنی چه؟ حالا باید بعدن اگر که خواستیم سفرهای الالله رو 4 تا سفر رو توضیح بدیم که یعنی چی سفر فلحق، یعنی چی سفر الالحق، یعنی چی سفر الالخلق، یعنی چی، اینها باید توضیح بدیم. پایان کمال انسانی، پایان اون سفر سوم. البته در همون جا هم مراتب داره. نسبت به فردی که استاد کامل باشد، اگر کسی خضوع به این حد داشته باشه که بگه اگر خون بگم، بگم توش خونه بخور، باید روی چشم. و اگر کامل نبود، این اول انحراف. یعنی خضوع نسبت به کسی که کامل نیست اول بدبختیه. خضوع تام ها، خضوع تام به چونشه ها، و خضوع نسبت به کسی که کامل است اول رشته. این عرض میکردن مرحوم آقای انصاری شاگردان زیادی داشتن، کسای زیادی میامدن خدمتشون. استاد ما میفهمدن که تو جلسات خصوصی که شاگردای سلوکی مرحوم آقای انصاری بودن، شاید 50 نفر تو حلقه اول بودن، اما از اینها هیچ کدام به کمال نرسید جز مرحوم علامه تهرانی. بعد ایشون مرحوم علامه تهرانی تو خاطراتشون هم دارد تو این کتاب روح مجرد که ما رفته بودیم نجف، و در نجف هم تازه خونه خریده بودیم، تازه خونه خریده بودیم که بمانیم و رشد علمیمون رو اونجا میدیدیم. و اگر در خواب، این عبارتشونه، حالا شاید بگم، اگر در خواب میدیدم که مثلا آمدم تهران، مثل این بود که دوتا عالم رو زدن زمین رو بزنن تو سر من، اینقدر ناراحت میشدم. بعد خانواده رو بردن، خونه هم خریدن، استادشون بهشون میگه که باید برگردیم تهران. تازه با این عبارت نه، دستور هم نبوده، گفتونم هرچی خودت میخوای. اونا که اهل دقت نظرن اینطوری هم، خدا رحمت کن استاد ما خیلی رنج بودنشون، افرادی نفس نفسانیت داشتن، اما به جهاتی می آمدن پیششون سوال میکردن، میگفتن که اما میخوایم فلانجا خونه بخریم، دختر میخوایم به این بدیم، چه کار کنیم؟ عمده هم برای این بود که ضرر نبینن، یعنی مشورت ها بیشتر جنبه این، خیلی جنبه اینطوری داشتن. یکی از آقایون دوستان ما میگفتش که ما میخواستیم خونه بگیریم، رفتیم خدمت ایشان، با آقای فلانی مشورت کردیم. بعد ایشون میگفتش که من به خاطر علاقه که به ایشون داشتم نرفتم مشورت کنم، چون میدانستم اگه با اون مشورت کنم یه جایی آدرس میده برو خونه بگیر که پرته، من میخواستم من خونه نزدیک مثلا استادمون بگیرم. بعد خودشون هم آدم بازاری بود، یعنی مثلا وارد بود، میگفت به یه نحوی شد که پول ما خورده شد و پول خونه رفت و اصلا نفهمیدیم چی شد، معاملی سوری صورت گرفت و یه قرارنامه ای که پولمون رفت، خلاصه کلاه برداری از آب در اومد. بعد یه همیشون ناراحت بودم و اینها. یه روز دیدم از دور دارن میان، گفتم که برم بگم. یه مدت زیادی خودم داشتم و این ناراحتی بود، گفتم برم بگم آقا اینجوری شده. بعد چون گفتش من هنوز نرفته بودم که زبان باز کنم میگفتن که من که گفتم با آقای فلانی مشورت کن. بعدشون سریع عذرخواهی میگه من کردم و رفتم دعا کردم که بالاخره مسئله رفت بشه. حالا پول رفت رفت. قرار این که میامدن سوال میکردن، سوال هم بیشتر در این جهات بود که مثلا معامله اگر صورت میگیره کاری انجام میدن ضرر مالی نکنن توش، ضرر مادی نکنن. ایشان هم یادم که اکثرا ارجاع میدادن اون چیزی که تو نفس خودش بود میکشیدن بیرون. نه خب نظر خودت چیه؟ میگفت نظرش رو میگفتن همون کار انجام بدن. نفس داشت، نه آمده بود با خضوع سوال کنه و برای رشد، برای اینکه ضرر نکنه تو مسائل مادی یا مشکلاتی پیش نیاد میامده. بگذاریم. ایشون هم بدون اینکه دستور بدن به مرحوم علامه تهرانی، مرحوم آقای انصاری گفته بودن که اگر در نجف بمانی هرچی داری مال خودت، با این عبارت، اما اگر بیای تهران ما هم شریکیم در اون چیزی که کسب میکنیم. بعد میفهمن که من دیگه خونه زندگی رو باز دوباره فروختم و برگشتم تهران. یه تا سالها تهران بودن تا قبل از انقلاب. اینطور خضوع داشتن. مسیر هم باطل است هم حق. این البته در اون چیزایی که این خضوع تامه. گاهی وقتا اون دستوری که اون استاد اخلاقی میده مطابق شریعته، این دیگه اصلا نیاز به چیزی نداره، هر که باشد باید اطاعت کنه وگرنه رشدی صورت نمیگیرد. خب بگذاریم، میخواستم یه داستانی تعریف کنم باشد. و اما نکته بعد این که علائم استاد مسیر، ما چند نوع علم داریم. گاهی وقتا یک علم درس و بحثیه، مثل همی که من خوندم جای دیگه الان میام به شما میگم، این علمه که همه میتونن حاصل کنن، علم دراست. یک علم، علم فراسته. علم فراست یعنی چی؟ یعنی اون که با ایمان حاصل میشه. آقا رسول اکرم فرمودن ایاک و فراست المؤمن فانه ينظر به نور الله. بترس از فراست مؤمن. سر مؤمن نمیشه کلاه گذاشت. چرا؟ به خاطر اینکه او با نور خدا میبینه. این در اثر ایمان و تقوا حاصل میشه. خیلی وقتا مثلا جاهایی که میبینی که خیلی اشتباه میکنن مثل روز برای آدم روشن میشه. برای خود ماها هم ممکن است درجات یعنی حاصل شده. مثلا تو جاهایی که خالصن مخلصن لوجه الله خواستیم کاری بکنیم، جوانه به کار خدا نشون داده. این همان است که خداوند در قرآن طرح کرده و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. این مخرج عمدتا تو بحث علمیه، تو جایی که آدم نمیداند چه کار کنه خداوند بهش نشان میده. این یک. یه جای دیگه میفرمند که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. بعد همینجور میاد پایین میگه اگر این کارا رو بکنید یعتکم کفلینه من رحمته، خدا دو رحمت به شما میدهد که کار ندهیم فعلا چه؟ ویج علکم نورن تمشون بهی. پس معلوم شد اون مخرج یه جا فرمود اگر تقوا داشت راشید مخرج محل خروج از بحران و گرفتاری ها و بنبست ها، یه جا دیگه فرمود یعتکم نورن ویج علکم نورن. معلوم شد که چیه؟ این مخرج از قبیل نور. که بحث نورشناسی قرآن خودش از اون بحث جالب قرآنه که این نور چون از منشأ واحد میاد که خداست، همیشه نور در قرآن مفرده. اصلا ما در قرآن کلمه انوار نداریم و ظلمت چون از غیر خداست و از کسرات، هیچ وقت ظلمت رو مفرد باز نداریم. همیشه ظلمت در قرآن جمع آمده، نور همیشه در قرآن مفرد آمده. خب که این نور معلوم میشه، این علمه، علمش هم علم نوریه نه علم خوندنی. علم نوری یعنی چی؟ یعنی علمی که از ارتباط با مبدع حاصل میشه، چون الله نور السماوات میفهمن درک میکنن. خب یعتکم نور، این دو، یک علم هم که علم فراسته که اگر کسی قرب به رسول خدا پیدا کند علم فراست براش حاصل میشه که فعلا به اینا کار نداره. چطور میشه شناخت فرد رو از شیاد؟ چون اینقدر شیاد مدعی زیاده که البته همون زمان هم زیاد بوده، چون دکان عرفان و استادی زود گرم میشه و زود اخلاق میرن سراغش و زود مطیع میشن و زود خضوع میکنن، زود دست ماچ میکنن، تا حد سجده پیش میرن. که ما یه مدت پیش که این داستان ها خیلی شایع شده بود با یه جمعی فقط میرفتیم این ونور برای این جوانه گرفتاری که تو این دام ها می افتادن، افرادی که می گفتن امام رضا در من حلول کرده، آخوندم بود ها تا این مشهد، کسایی که ادعاهایی داشتن، دستورالعمل هایی می دادن که یک فردی مشکل روحی پیدا کرد، یکی خودکشی کرد، یکی که میگم البته نمونه ها فراوان، چقدر افراد از دین زده شدن، کلن اصلا از دین زده شدن. و بعد این رو هم شاید گفتم نمیدونم گفتم یا نه، کسی که تو این وادی ها قرار میگیره بالاخره یه قدرت هایی دارد که میتونه مردم رو جذب کنه. یعنی مردم که دنبال یه آدم معمولی که راه نمیافتن که، باید یه چیزی داشته باشه، دنبال یه آدم حفر حفر که کسی راه نمیافته، یه قدرتی دارد مردم میمدازد. و این قدرت ها حاصل شدنش جلسه پیش گفتم از سه راه ممکنه، هم از راه خدا که اون کسی که از راه خدا براش حاصل شده باشد دیگه دکان باز نمی کنه. فراوان داریم در زندگی اولیاء خدا که مثلا تا یک کسی از یک سری از اسرارشون مطلع شده گفتن تا من زندم راضی نیستم به کسی بگی. یکی از راه خدا با بوده، یکی از راه شیطان که مثال چه گفتم هفته پیش که فردی که با شیطان مرتبط بود یا با جن مرتبط هم تمام جیکوپو که زندگی شما رو میگفت، تمام زیر و بم زندگی، اصلا کسایی میرفتن اسرار مملکت رو به این آقا گفته بودن، چون فکر میگنن از اولیاء خداست، رسما با شیطان مرتبط بود. اصلا کسی که با جن مرتبط باشد میتواند در خیال مردم اولا تصرف کنه، یک، دو، می تواند از درون مردم خبر بده. یه فردی تو همین مشهد چند سال پیش گرفتنش که آخرین کسی که شکایت کرد و گرفتنش خانومی بود، گفت من زوال بودم برای زیارت، این آقا از من تقاضای سوءی کرد. خب کسی که زوال برای زیارت آمده که عفیفه، میگه من جواب منفی دادم، برخورد کردم، شب خوابیدم، خواب دیدم امام رضا علیه السلام از توی ذریح بیرون آمدن، دست انداختن تو گردن این آقا، بغلش کردن، نشستن به هم، شروع کردن به صحبت کردن. فردا آمد گفت فهمیدی من کیم؟ و متاسفانه میگم من به تقاضاش پاسخ دادم. بعد که فهمیده چه اشتباهی کرده ازش شکایت کرد که گرفتنش. کسی که با جن ارتباط داشته باشه میتواند در خیال افراد تصرف کنه، چه در خواب چه در بیداری. خب که امام رضا که ندیده که بگه این آقا امام رضاست که، شما پس به یه چهره، مثلا یه چهره مثل این بازیگر این سریال حضرت یوسف، یه شال سبزی رو سرش ببنده، به کمرش ببنده، در خواب ببینه آدم میگه امام زمان بود، و شما امام زمان قبلا دیدین که میگین این امام زمان بود، یه چهره نشان میده و القا میکنه این امام زمان. و به همین خاطره که خواب غیر معصوم عموما خصوصا و خواب کسایی که اهل مسیر نیستن و عبودیتی ندارن که تشخیص های قلبی براشون باز بشه، بالاخص اصلا حجت نیست. خب چی گفتم؟ کسی که میخواد مردم رو بندازه دنبال خودش و بدعتی درست کند، یک قدرت هایی دارد. بنابراین اگر کسی هر رو هوا را رفت، رو آب پا گذاشت، کشف و کرامات روز داد از خودش، نشانه این که این حق است نیست. چون از کردم این از سه مسیر ممکنه حاصل بشن: از راه خدا که دیگه دکان باز نمی کنن، از راه شیطان، مسیر سومش هم از راه لم. لمیه، خیلی کار لمیه. همونطور که مثلا سینکشی لم نداره، نقاشی، کاشیکاری، خطاطی، یک سری علومی هم بود که در قدیم شایع‌تر بود به نام علوم غریبه که اینا لمیه. به توسط لم میتواند آدمی چیز رو حاصل کنه، چه مؤمن باشه، از اولیاء خدا باشه، چه بیدین باشه. بنده لم خیلی چیز رو بلد بودم، من جمله لم تیل ارز و بلدم الان. اینا هیچ فضیلتی احسر سوزنی فضیلت نیست، و بلکه برای دکان باز کردن و مردم دنبال خودش آدم بندازه خوبه، برای شیطنت خوبه. یه شعری مرحوم وحدت کرمانشاهی داره که بر سر بازار عشق، کس نخرد ای عزیز از تو به یک جو هزار کشف و کرامات را. یک جو نمیارزه. من آدم نمیاد تو دنیا دیگران مشغول خودش بکنه یا استفاده شخصی بکنه. و نشانه کمال این است که هرچه کسی کاملتر می شود، بروز و ظهور خارجیش کمتر می شه. کمتر می شه. شاید ما یه مورد یه کار خارق العاده دیدیم، اونم توی شرایطی بود که کسی نبود که انجام دادن. اونطور نیستش که گل رو گل بخوان اخباری بگن و به کسی چیزی بگن. بگذاریم، باید تکرار کنم حرف خواجه عبدالله رو: اگر بر آسمان روی مگس، اگر بر آب روی خس. مگس هم تو آسمان میبر. یه نکته دیگه هم اضافه کنم: از علامات افرادی که یا شیادن یا ناآگاهن، اینی که تو زندگی خودشون نقاط ضعف وجود داره تو زندگی کردن ها. دیگه از علائمشون این است که اولویت ها رعایت نمیشه. مثلا میبینی که یه مستحب فرعی رو داره اجرا میکنه، اما مثلا نمازش رو دقت نداره. یکی از این آقایانی که دکانی داشت و افرادی دور و برش بودن، نماز رو غلط میخوند، یعنی غلط داشت تو نماز خوندنش، سطح اولیش هنوز درست نبود. یا عرض کردم به چیزهای ریز، مثلا حتما نعلین زردی بپوشیم، توجه کردم به چیزهای درشت‌تر توجه نکرد. نکات دیگه هم هست. ما نه باید بذاریم دکان باز بشه و نه خودمون دکان باز کنیم این وسط، نه شیطان بشیم نه خودمون شیطنت کنیم، که حالا مثلا یه چیزی یاد گرفتیم، این شیطنت هم درجات داره ها، یه درجهش اینه که آدم مغرور بشه به چیزی که میداند غلط شده یاد گرفته، درجه حد اولیش که خودش هم حد اکثری هست. این چهار تا بود در عرفان. یه جای دیگه هم یه حرف دیگه هم داره، یک بخشی یا یه ربطی از عرفان خصوصا عملی و همچنین نظری، دو بعد توضیح میدم عرفان نظری چیه عرفان عملی چیه. یک بعد ربط به دین و متون دینی دارند. بزنید راجع به استاد من یه نقطه بگم. این نکته رو هم اشاره کنم، گاهی وقتا بعضی خودشون هم قفلت دارن. یه فردی به نام مرحوم ملا صادق سرگزدی، ایشون از علماست، در حالاتش داره که من جوان بودم مبتلا شدم به بیماری مزاجی، به همین خاطر از خلق عزلت میگرفتم و گوشه‌گیر بودم و امثاله دارم. مال 150 سال بیشتر، مال 250 سال پیش. بعد یک روز دیدم که ندایی آمد، ببخشید یه روز رفت دادم قبرستان ندایی آمد که چند بار من صدا زده است، هرچی این بار من نگاه کردم احدی تو قبرستان است. بعد گفتم تو کی که من صدا میدنم؟ گفت من فرشته از فرشتگان خدا. رو به قبله دراز بکش که موقع مرگت رسیده. الان داستانش خیلی طول و تفصیل زیاد تر داره که الان یادم نیست. بعد میگه من دراز کشیدم و عوام هم کشیدم به سرم و هی گذشت و اینها و به اصطلاح دیدم خبری نشد. گفتم پس چرا وظیفه رو انجام نمیدی، نمیگیری جان رو؟ گفتن که خداوند میخواد که تو بری خونه با اهل عیالت بزن خداحافظی کن. آمدم خونه و یه رسیدگی اجمالی کردم، صحبتهای کردم، رفتم تو تا سجده کردم و با دوره رو به قبله خوابیدم. یه چند دقیقه این حالا چقدر بوده، گفتم پس چرا انجام نمیدی؟ باز صدا آمدم اینجا پس تو خونه که تقدیرت برگشت و تو باید به مقاماتی برسی و خداوند به تو امید داده که این درجات و مقامات رو طی کنی. بعد میگه که من بلند شدم و پی در پی این به من دستور میداد، کار خاص، کار عجیب. یه روز گفتش که نصف شبی بود، دستور داد که تو برای رشدت باید حتما تهجدت کامل باشه و برو تهجد کن و برو برای کشتبام اذان بگو. گفتم او اذان نیستش که. گفت تو باید اذان بگی. رفتم برای کشتبام یه اذانی گفتم و آمدم و تهجد کردم. بعد سه رو به یک ساعت که گذشت که مثلا اذان شد و اینها، همسایه ها آمدن و به اعتراض که من به حسابی چه وقت اذان گفتم بود، خواب ما رو ضایع کردی و مزاحمت ایجاد کردی. بعد میگه اینا که گفتن این به من القا میکرد که باشون درگیر شو کوتاه نیام. بعد یکی از اینها که همسایه ها که هیچ چیزی میگفت به من گفت این الان تو خونه شون مثلا فلان گناه رو کرده بهش بگو. میگه من گفتم تو که خودت مثلا به زبان آوردن سر اینجوری هست یا این گناه رو کرده، این خطا رو مرتکب شده، تو چی میگی؟ حرف حسابت چیه؟ میگه تا اینو گفتم منفعل شد، سرش انداخت پایین و رفت. و این هی ادامه داشت که من هی گمان میکردم که بله چه خبر، چه رشدهایی من دارم و اینها، تا اینکه دستورات عجیب غریبش زیاد شد. یه روز گفتش که برو بالای پشت بود. میگه رفتم بالای دوشمامو. حالا اینجا یه جزئیاتی داره که جالب هم هست ولی یادم نیست داستان. میگه گفت خب پاتو بذار رو هوا برو. میگه من ترسیدم اینجا. بدن رو خوا گفتش که بدن رو خوا بزن. من گفتم که خب میافتن پایین. من گفت نه تا بزن نمیافتیم. بعد ایمد خلاصه تو تا نایمدم پامو نداشتم و این ناراحت شد. گفت نه تو مطیع محض نیستی به همین خاطر که رشد نخواهی کرد. من میرم پیش سید علی محمد بگیرم. بعد من آمدم پایین و هنوز نمیدونستم چه خبره. اجمالا فهم چون آخون بوده میگه فهمیدم چون کسی که الهی باشد کار عجیب قریب خلاف شرع دستور نمیده. میگه گفتم یک کبابی آوردن و بعدم مداوای کردیم و خوب شدن. بعد از مدتی فهمیدیم که فردی به نام علی محمد شیرازی که همون کی باشه؟ باب سید علی محمد شیرازی ظهور کرد. که این گفته من میرم سراغ سید علی محمد تو چیز نمیشه من میرم سراغ سید علی محمد شیرازی. میگه فهمیدم اون شیطان. حالا به طور عام دستور العمل هایی که افراد میدن اگر آدم معمولی هم باشه یا آخوند معمولی هم باشه حتما باید مطابق شریعت باشه. یعنی بین این دستور العمل ها ببینید چقدر تفاوته. یک کسی آمده بود خدمت یه فردی از اولیاء خدا گفته بود که درباره پدرم چه دستوری میدین؟ پدرم کمونیسته اصلا دین رو قبول نداره. فرموده بودن که با پدرت مثل یک شیعه خالص امیرالمؤمنین باید رفتار کنی. بحث محبت نداشتن یک چیزه، بحث رفتار تو رفتاره. اینجا اگه یه شیعه باشه که الان امام زمان دیده باشد چرا تو رفتار مراعات میکنه؟ این حالا این دستور العمل دیگه هم هست که یک کسی داده گفته بود که اگر فرزندت با تو سر برخی مسائل اعتقادی اختلاف داشت باید او را رها کنی، به او اعتنایی نکنی، مانند غریبه با او رفتار. یا مثلا این دستورالعمل رو مرحوم علامه تهرانی به خانوم ها گفته بودن، به برخ از خانوم ها، که سلوک زن در اطاعت از شوهر است. خداوند راه تقرب زنها را به خود در اطاعت و تحصیل رضایت شوهر قرار داده. زنی که تصور کند با انجام عبادات و اتیان نوافل و عمل به اذکار و اوراد می تواند پا به عرصه قرب حق بگذارد ولی نسبت به تحصیل رضایت همسر کوتاهی نماید و شوهر خود را از خود ناخشنود و ناخرسند نماید، هیچ حرکتی به سوی تجرد و قرب به خداوند بر نداشته و خود را فقط با تخیلات سرگرم کرده است. البته این در غیر مواردی است که شوهر تقاضای حرامی بکنه. این یه دستور از یادم کامل. حالا یه دستور دیگر هم ببینید که چقدر طلاق ها توی مسیری توی جریانی از به اصطلاح سلوکی در یکی از شهرها اتفاق افتاد. تقریبا اکثر خانم هایی که اونجا بودن طلاق گرفتن از شوهرشون. چنانچه شوهر تو میخواهد تو را به شهر دیگری برای سکونت و ببرد، لازم نیست از اون مطابقت کنی، بلکه در این باره به نفس خودت مراجعه کن و هرچه او خواست بپذیر. باز این از یکی دیگه از اولیاء خداست. میفهمن که اگر در یک خانواده یهودی، خوب این عبارت دقت، اگر در یک خانواده یهودی روابط بر اساس عشق و محبت و سرور و بهجت و ود و استیناس آنس گرفتن با هم باشد، آن خانواده به امیرالمؤمنین علیه السلام و مکتب آن حضرت نزدیکتر است تا یک خانواده شیعه امیرالمؤمنین که در آن نزاع و مشاجره و کدورت و افسردگی وجود است. این یه دستور، این هم یه دستور. چنانچه به فردی برخورد کردی که مرام تو را قبول ندارد و با تو در یک مسیر نیست، مبادا به او سلام کنی که سلام به او موجب کدورت و ظلمت نفس تو خواهد شد. تفاوت ها مشاهده میکنیم بین زمین تا آسمان. یه نکات دیگه هم دارد که استاد صحیح چجوریه، چجوری میشه شناختش و راه صحیح رو چطور میشه شناخت، که اگر عمری بود، چون میخوام از این بحث بگذرم و این بحث رو تمام کنم، اینجا دیگه بهش نمیپردازیم، اما در یک زمان دیگه مفصل یکی دو جلسه شناخت مسیر صحیح و راهنمای صحیح از مسیر انحرافی و راهنمای باطل رو از خواهیم کرد. یک بعد دیگه هم عرفان داره که برای جلسه بعد انشاءالله، بعد ربط به دین و متون دینی، یعنی بعد معنویت دین. ربط عرفان با دین چجوریه؟ ربط عرفان و ناموس شرایع انشاءالله بحث خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، اللهم عجل لوليك الفرج مع عافية والغلبة والنصر ومدة عمره وزين الألغاب طول بقائه. اللهم اجعلنا من أخص أعوانه بأنصاره، ولا تجعلنا من خصمائه بأعدائه. ما را جزء زمین سازان ظهور حضرتش قرار بده، ما را جزء کسانی که زمین سازی برای تأخیر در فرجش میشوند قرار بده. اموات، گذشتگان، علما، صلحا، مراجع، خصوصا مرحوم امام و همه شهدا و سرسفره خاص امیرالمومنین مهمان بفرما. هر کس در هر لباس خدمت میکنه، خصوصا مقام معظم رهبری، تأیید و توفیق خاص عنایت بفرمایید. هر کس در هر لباس خیانت میکنه، اگر قابل هدایت نیست دستش رو قطع بفرمایید. عشق به خودت را در جانهای ما بنشان، زندگی ما را به عشق خودت بگستران، با عشق خودت برچینی. معرفت و محبت به خودت و اولیاءت را لحظه به لحظه بیش از پیش و بیش از پیش در جان ما شکوفا بفرما. لحظه ای کمتر از لحظه ما را از خودت جدا مفرما. عشق به خودت را جایگزین عشقهای حقیر در وجود ما بفرما. عشق به دنیا، عشقهای حقیر را از وجود ما ریشه‌کن بفرما. حسد، خودخواهی، تکبر، خودپرستی، صفات بد، رذائل، خودبینی در وجود ما محو و نابود بفرما. ریشه رذائل رو از جان ما بکن. همت ما رو در وصول و قرب خودت قرار بده. لقاءت رو در همین دنیا نصیب ما بفرما. مرضهای عالم انسانیت شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. ما هم که مریض بعد از تو هستیم، به شفای کامل قرب و لقاءت مداوا بفرما. عاقبت همه ما رو ختم به خیر بفرما. جوانان عملشون رو اصلاح بفرما. زندگی صالح و سالم نصیب همه جوانان بفرما. جوانانی که در راه فساد، در راه انحراف قرار گرفتن، به غیرت اهل بیت علیهم السلام دستگیری بفرما. آقابت همه خطبه بخیر بفرما. السلام علیکم.